نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. بازی‌های المپیک ریو امروز شنبه آغاز شد. آتش سوزی در یک بار در فرانسه دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. و حمله هوایی آمریکا در یمن منجر به کشته شدن 3 تن از نیروهای القاعده در یمن شد. مراسم گشایش 31مین دوره بازی‌های المپیک تابستانی ساعتی پیش در ورزشگاه ماراکانا در شهر ریو دو ژانیرو برزیل با حضور بیش از 40 تن از رهبران جهان برگزار شد. در المپیک امسال 10500 ورزشکار از 206 کشور جهان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ایران در مراسم افتتاحیه المپیک با پرچمداری زهرا نعمتی که بر روی ویلچر پرچم ایران را در دست داشت شرکت کرد. زهرا نعمتی در رشته تیر و کمان به رقابت خواهد پرداخت. موضوع مراسم گشایش المپیک ریو که با آتش‌بازی همراه بود، حفاظت از محیط زیست و رقص‌های سنتی برزیل بود. مسابقات المپیک ریو 2016 از روز 16 تا 31 مرداد ماه برگزار می‌شود. آتش‌سوزی در یک بار در شهر روان واقع در شمال فرانسه که اوایل صبح امروز شنبه رخ داد، دست کم 13 تن کشته و 6 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، برنارد کازینو وزیر کشور فرانسه با صدور یک بیانیه گفت که این آتش سوزی در جریان برگزاری جشن تولد در زیرزمین بار به نام کوبالیبر در مرکز شهر رخ داده است. وزیر کشور فرانسه گفته است که علت وقوع این حادثه در دست بررسی است. یکی از منابع نزدیک به گروه تحقیق و بررسی میگوید که شمع‌های کیک تولد ممکن است باعث بروز این آتش سوزی شده باشد. یکی از مسئولان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که حال یکی از زخمی ها وخیم است. به گفته مقام های ارتش آمریکا، 3 تن از اعضای القاعده شبه جزیره عربستان در جریان حمله هوایی آمریکا در یمن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد که این حمله روز پنجشنبه در استان شبوه روی داد. در این بیانیه آمده است که القاعده شبه جزیره عربستان هنوز یک تهدید برای یمن، منطقه، آمریکا و سایر کشورها به شمار می رود. بیانیه ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا می گوید این گروه با استفاده از آشوب حاکم در یمن حملات بعدی خود را طراحی می کند. وقوع آتش‌سوزی در بخشی از تالاب خشک شده هامون در روز جمعه منجر به نابودی 50 هکتار از اراضی آن شد. محمد حسن دهمرده، فرماندار شهرستان نیمروز در شمال سیستان و بلوچستان، به خبرگزاری ایرنا گفت که این آتش‌سوزی که بر اثر بی‌احتیاطی چوپانان رخ داده بود، مهار شده است. او همچنین گفت با گرم شدن هوا و خشک شدن بستر تالاب هامون، علفزارهای خشک آن با کوچکترین بی‌احتیاطی آتش می‌گیرد. تالاب هامون هفتمین تالاب بین‌المللی واقع در منطقه کویری و بیابانی شرق ایران و بزرگترین و مهمترین دریاچه آب شیرین کشور است که در چند سال اخیر بخش‌های وسیعی از آن خشک شده است. و برخی منابع در شهرستان گناوه از وقوع انفجار یک خط لوله انتقال گاز یا نفت در نزدیکی این شهرستان خبر می‌دهند. خبرگزاری ایرنا به نقل از علی پاک‌نژاد، فرماندار گناوه، گزارش داده است که تاکنون 1 تن کشته و 3 تن نیز زخمی شدند. گزارش حاکی است که به دلیل وجود لوله‌های گاز در محل حادثه و احتمال انفجار، از مردم گناوه و روستاهای نزدیک محل حادثه خواسته شده منطقه را ترک کنند. هنوز علت وقوع این حادثه و میزان خسارت وارده مشخص نیست. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اصلی هستم. این هفته درباره یه روز جهانی محیطبان خواهید شنید.
به محیطبانمون اینجور القا کردیم تو یک منطقه که بهش گفتم فقط برخورد بکن. دائما هم داریم تشویقش میکنیم که جلو شکارچی رو هر جور شده بگیر، شده تیراندازی بکن.
و همینطور در مورد تاثیر آلودگی هوا بر سلامت انسان‌ها.
بیش از 70-80% آلودگی هوا مربوط به ماشین هاست و به خصوص ماشین های قدیمی و کارخانه های صنعتی.
یک خانه، یک زمین.
دهم مرداد ماه، 31 ماه میلادی ژوئیه روز جهانی محیطبانه. محیطبانان کسانی هستند که در همه کشورها مراقبت از جان حیوانات رو در مناطق حفاظت شده و جنگل‌ها به عهده دارند. حیواناتی که یا در معرض خطر نابودی قرار گرفتند یا پوست و گوشتشون برخی شکارچیان رو وسوسه می‌کنه تا با قاچاق و فروش غیرقانونی زندگی اونها رو بگیرند. محیطبان‌ها روزها و شب‌ها در ساعت‌های طولانی در کوه‌ها و دره‌های مناطق گرم و سرد حفاظت شده نگهبانی می‌دهند و در بسیاری از نقاط دنیا امنیت جانی ندارند و هم از سوی حیوانات وحشی و هم از سوی برخی شکارچیان تهدید می‌شوند. اما در بسیاری از کشورها مثل آمریکای شمالی و اروپای شمالی محیطبان‌ها با بیشترین امکانات و بهترین وسایل و تجهیزات کار می‌کنند. در ایران اما گفته میشه سازمان حفاظت محیط زیست کمبود نیروی انسانی در این زمینه داره و محیطبان‌ها در برابر کار دشوارشان دستمزد کافی دریافت نمی‌کنند. علاوه بر این قانون در بسیاری از مواقع مدافع و محافظ محیطبان‌ها نیست. حمیدرضا میرزاده پژوهشگر در زمینه محیط زیست و موضوع محیطبانی در تهران از نقایص این حمایت ها میگه.
قوانین حفاظت محیط زیست رو، قوانین حفاظت زیستگاه ها رو که بررسی بکنید، فقط مرز زیستگاه، مرز منطقه حفاظت شده به داخل رو پوشش میده. یعنی ما هیچ قانونی نداریم که پشت مرز زیستگاه رو بتونه پوشش بده. به شکارچی، به کسی که علاقمند هستش که حیوان شکار کنه، علاقمند هستش که تیراندازی بکنه، هیچ قانونی، هیچ برنامه‌ای واسش پشت خط زیستگاهمون نداریم. وقتی که وارد زیستگاه میشه تازه قوانین ما از اونجا شروع میشه. تازه ما اونجا هستش که تابلو زدیم ورود اسلحه ممنوع. در صورتی که نزدیک 2 میلیون اسلحه تو کشور داریم، 500,000ش فقط اسلحه مجوزدار هستن که ما میدونیم دست کیا هستن این اسلحه ها. زمانی هم که وارد زیستگاه میشه طرف، به محیطبانمون اینجور القا کردیم تو یک منطقه که بهش گفتم فقط برخورد بکن. دائما هم داریم تشویقش میکنیم که جلو شکارچی رو هر جور شده بگیر، شده تیراندازی بکن، شده توی شرایط غربی که خودت مجروح بشی، خودت کشته بشی. اما ما چی کار کردیم که تعداد زیادی از اون آدمهایی که قرار بوده، اون آدمهایی که علاقمند به شکار هستن رو باز بداریم از ورودشون به منطقه حفاظت شده.
گفته میشه محیطبانی شغلیه که باید عاشقش بود، وگرنه آدم‌ها در این شغل دوام نمیارند. اما این عاشقی دردسرهای جدی داره. در 3 دهه گذشته دست کم 120 محیطبان در ایران کشته شدند و دست کم 360 نفر زخمی شدند. همه اینها در درگیری بین محیطبانان با شکارچیان بوده که وارد مناطق ممنوعه شدند و جایی که اجازه نداشتند شلیک کردند. حمیدرضا میرزاده که چند سالیه در مورد وضعیت محیطبانان ایران پژوهش میکنه میگه محافظت از محیطبانها فقط با دخالت دادن جامعه محلی در موضوع محیط زیست امکان پذیره.
در طول این 45 سال ما نتونستیم منافعی رو ایجاد بکنیم، منافع ریالی، منافعی که به چشم مردم ببینن از حفاظت زیستگاه، که مردم بدونن اگر این زیستگاه داره حفاظت میشه به من منفعت میرسه. حفاظت باید درآمدزا باشد. بخش عمده از این درآمد اولا خرج حفاظت بشود خود زیستگاه و در اولویت بالاتر خرج جامعه محلی بشه، به صورتی که مثلا اون درآمد تبدیل شه به درمانگاه، تبدیل شه به جاده دسترسی، تبدیل شه به امکانات رفاهی و افراد جامعه محلی هم به عنوان شغل در این فرنده حفاظت باشد. این منافع جامعه محلی بخشیش هستش که به صورت مستقیم میشه درمانگاه و بیمارستان و امکانات رفاهی، و یه بخش خیلی مهمترین هستش که جامعه محلی مشاغل حاشیه‌ای رو، مشاغل جانبی رو از این طریق به دست میاره. بلدهای محلی، محیطبانان که استخدام میشن تو همون روستایی که اون کنار هستن، امکانات رفاهی و خونه های محلی که پذیرایی میکنن از گردشگر یا از شکارچی که حتی میخواد بیاد توی منطقه و شکار قانونی داشته باشه، و تمامی این مشاغل جانبی خودشون تبدیل میشن به یک قدرت اقتصادی، قدرت اقتصادی که منافعش در حفاظت هست.
اونطوری که سازمان حفاظت محیط زیست میگه، به ازای هر 40,000 هکتار در ایران فقط یک محیطبان وجود داره. حفاظت از زیستبوم و مناطق حفاظت شده ایران به عهده 2,700 محیطبان هست. رقمی کم برای مساحتی عریض و طویل که به اندازه کافی درگیر خشکسالی، نابودی مراتع، از بین رفتن تالاب‌ها و همینطور کشتار حیوانات در معرض خطر نابودیه.
یک خانه، یک زمین.
آلودگی هوا که این روزها دیگه فقط مختص شهرهای بزرگ ایران نیست، اونقدر در سرتاسر کشور همه‌گیر شده که بعضی از متخصصان درباره تأثیرش بر ابتلا به سرطان و افزایش مرگ و میر در کشور هشدار میدن. عوارض کوتاه مدت آلودگی هوا مثل بیماری‌های چشمی و تنگی نفس به کنار، حالا پزشکا گفتند ذرات ریز معلق در هوا فقط باعث ابتلا به سرطان ریه نمیشه، بلکه باعث ابتلا به انواع سرطان‌های دستگاه گوارشی هم میشه. فرین کمانگر، استاد رشته بهداشت و همه‌گیر شناسی در دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور، میگه
در مورد سرطان تنها مسئله فقط آلودگی هوا نیست. طبیعتاً سیگار مسئله است، بعضی از مواد مخدر مثل تریاک ممکنه باعث ایجاد سرطان بشه، کمبود ورزش، چاقی، کمبود استفاده از مواد غذایی سالم، اینا همه باعث سرطان میشه و ما باید سعی کنیم یک ترکیبی از زندگی سالم رو انتخاب بکنیم.
اما چه راهکارهایی وجود داره که نه تنها احتمال خطر ابتلا به سرطان در هوای آلوده پایین بیاد، بلکه مردم بتونن در هوای سالم و محیط زیست مناسبی تنفس کنند؟ دکتر فرین کمانگر در آمریکا.
طبیعتاً آلودگی هوا هم اثرات مخربی روی سلامت ما داره، هم اثرات مخرب محیطی داره، و تمام سعی و تلاش ما باید به این باشه که این آلودگی هوا رو کم بکنیم. چجوری میشه آلودگی هوا رو کم کرد؟ میشه آلودگی هوا رو با اینکه ما بیشتر از وسایل نقلیه عمومی استفاده بکنیم کم بکنیم. میشه دولت راه‌های بیشتری بسازه یا وسایل نقلیه عمومی بهتری رو فراهم بکنه و به تدریج آلودگی هوا کمتر بشه. پیشرفت تکنولوژی خود به خود باعث کاهش آلودگی هوا میشه. به تدریج ماشین‌ها بهتر میشن و استانداردها باید بهتر بشن. در تمام دنیا بهتر شده و من امیدوارم توی ایرانم این استانداردها جدی گرفته بشه برای ماشین‌ها بهتر بشن. استانداردها باید پیشرفت داده بشه برای کارخونه‌ها و سعی کنیم که آلودگی کارخونه‌ها کمتر بشن. بنابراین یک ترکیبی از عوامل مختلف رو میشه استفاده کرد برای اینکه آلودگی هوا کمتر بشه.
به گفته بهروز دوانی، کارشناس مسائل پزشکی در مؤسسه ملی بهداشت آمریکا، با وجود وضعیت آلودگی هوا در ایران، راههایی هم وجود داره که دست کم تأثیر عوامل زیست محیطی بر سلامت انسان‌ها کمتر بشه.
چند سال پیش گزارشی چاپ شد از سازمان‌های بهداشت جهانی و بعضی از شهرهای ایران از جمله سنندج و اهواز جزو آلوده‌ترین شهرهای دنیا بودند. یعنی جزو شماره 1 تا 10 بودن که خیلی هشدار دهنده است. با توجه به این که توی ایران کنترل انتشار آلودگی شاید کمتر باشه، خیلی از ماشین ها که بخشی عمده ای از آلودگی هوا مربوط به اونهاست، بیش از 70-80% آلودگی هوا مربوط به ماشین هاست و به خصوص ماشین های قدیمی و کارخونه های صنعتی، و شاید این گزارش ها و گزارش های دیگه که چاپ میشه بتونه یه هشداری باشه برای مسئولین ایران و گروه های تحقیقاتی ایران که بتونن چنین مدل هایی را هم در ایران انجام بدن و واقعا نشون بدن که آیا رابطه ای هست و اگر رابطه ای هست چطور میشه پیشگیری کرد.